بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در نقل فرمایش مرحوم آیت الله خویی بود در مسئله خطابات شفاهی و ثمراتی که مرحوم آخوند در اینجا بیان کردن و ایشون هم دارن اون ثمره دوم رو ذکر میکنن و اون رو به هر حال قبول ندارن. ثمره اول رو به نوعی پذیرفتند. ثمره دوم این است که اگر ما قائل بشیم به این که خطابات عامه میتوان برای غائبین و معدومین به اطلاعات تمسک کرد، اما اگر نه قائل به اختصاص خطاب بشیم، اونجا نمیشه برای غائبین در احکام به اطلاعات تمسک. بعد فرمودن مرحوم آخوند که این قاعده در جایی ثابته که حاضرین با غائبین از جهت صنف متحد باشند. مثلا اونها مثلا احکام مسافر یک، احکام حاضر، اما اگر اختلاف داشته باشند اونجا این قاعده جاری نیست. حالا در ما نحن فی چی؟ حالا اونجا عنوان حاضرینه، اینجا حاضرین نیستند. این عنوان موجب میشه که ما برای غائبین حال تمسک بکنیم برای غائبین یا نه، که آیا این خطابات معنون به عنوان حاضرین میشه یا نه. خب این ثمره خلاصه در اونجایی ظاهر میشه که ما قائل بشیم این که خطابات عامه. خلاصه این ثمره اینه که اگر ما قائل بشیم این که این ظواهر لمن قصد افهامه، با اینکه غیر مشافهین مقصود به افهام نیستند، اینجا نمیتوانیم برحال به آن تمسک بکنیم. اما اگر نگفتیم که این خطابات مخصوص به من قصد افهامه نیست، اینجا می توانیم تمسک بکنیم و غائبین قهرن من قصد افهام اون نیستند. بنابراین ما باید ببینیم که اون اوصافی که این عمومات به هر حال به آن دلالت دارن، ناظر هستند، این از اوصاف ملازم تکلیف یا مفارق تکلیف، ملازم مکلف یا نه. اگر از اوصاف ملازم مکلف که همیشه هست، خب این برای معدومین هم ثابت، اما اگر نه از اوصافی است که مفارق نسبت به مکلفه، اینجا ما به اطلاق نمیتوانیم تمسک بکنیم. مرحوم آقای خویی میفهمند که این ثمره در غیر این مقام تامه، اما در اینجا نه. در غیر این مقام یعنی اونجایی که ما احتمال میدیم که این اوصاف دخالت در حکم داشته باشه، که مثل علم، عدالت و مثال اینها. در این گونه اوصاف که مخاطبین به هر حال واجد این بودند، اما غیر مخاطبین نه. اینجا اگر ما شک بکنیم که این اوصاف در این تکلیف دخالت داره، چون در مقام بیان است، اینجا باید به هر حال قید رو بزنه، لذا نمیتوانیم به اطلاقش تمسک بکنیم. اما در ما نحنفی که احتمال میدیم که اون اوصاف دخالت داشته باشه، این مانع از جریان مقدمات حکمت میشه. مثلا وصف هاشمیت یا امثال اینها خلاصه دخالت داشته باشه در تکلیف. در این گونه مواقع میفهمید که در منحنفی نمیتوانیم ما خلاصه به اطلاق تمسک بکنیم. بنابراین نتیجه این است که ما در این گونه موارد که به هر حال الفاظ ادات خطاب اون به هر حال مفاد عموم رو داره، به اون مفاد عموم رو باید به هر حال میتوانیم تمسک بکنیم. بنابراین میخواهند که اگر بخواهیم به اطلاق تمسک بکنیم، اینجا نیاز به دلیل داریم، و چون احتمال میدیم که این اوصاف از اوصاف لازمه باشه، به اطلاق خطابات نمیتوانیم برای غیر مخاطبین به هر حال تمسک بکنیم. این ماحصل فرمایش این بزرگواران در این بحث. حالا این بحث رو از ابتدا ما بعد از اینکه فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم امام و آقای خویی رو نقل کردیم، مرحوم آخوند که دیگران هم بر طبق روال مرحوم آخوند بحث رو پیش گرفتند، آمدند در سه مسئله برحال مطلب رو مطرح کردند که آیا تکلیف معدوم صحیحه یا نه، دوم خطاب معدوم صحیحه یا نه، سوم تکلیف ادوات رو خلاصه معین کرده که ببینیم ادوات خطاب مفادش چیه. عرض ما در اینجا این است که قبل از اینکه ما این به حال بحث رو به عنوان خطابات شفاهی به این گونه مطرح بکنیم، باید ببینیم که روال عقلایی خطابات چگونه است. وقتی که شخصی یا یک مرحال قوه حاکمی میخواد قانونی رو به حال وضع بکنه، این مرحال به چه صورت این وضع خواهد بود؟ اولا بعضی مسائل تو مسلم احال باطل، تکلیف معدوم از اون نظر که معدومه خب صحیح نیست، و همینطور خطاب به معدوم از اون نظر که احال معدومه، این دوتا مسلمه که احال عقلا صحیح نیست، که همونطور که من رو خوندم فرمود این بحث عقلی و عقلایی. بحث عقلایی رو به هر حال این مسئله مسلمه، اما بحث اینه که ما ببینیم که روال انشائیات چگونه است. الان در بین عقلا ما خطابات قانونی قطعا داریم و خطابات شرعی رو هم به صورت خطابات قانونی باید تحلیل بکنیم. اون مسائل خلاصه عقلی در اینجا هم مسلمه، چون مقتضای تکلیف و همینطور خطاب امر و نهی بعث یا زجر و مقتضای بعث و زجر این است که اون مأمور و اونی که زجر می شود در نهی باید موجود باشه. حتی به فرمود مرحوم خویی اون حاضری که حتی توجه نداره اون برحال بعث نمیشه، بس باید اون توجهه به نوعی شأنیت توجه رو داشته باشه. در اینجا همونطور که سابق هم عرض کردیم عمدتاً قضایایی که القا میشه به صورت قضایای حقیقیه القا میشه. قضایای حقیقیه مفادش این است که روی عنوان حکم میاد، منتها نه عنوان و طبیعت و حال به ما هو عنوان، بلکه از اون نظر که دارای افرادی است و این افراد موجودند، حالا اهم است از این که وجود بالفعل داشته باشند یا وجود تقدیری داشته باشند. این که حالا حضرت امام فرمودن که طبیعت نمیتواند مرآت برای خارج باشه و حکایت درش باشه، عرض کردیم که این ظاهرا مورد قبول نیست و این برخلاف روند اون به حال کلماتی است که چه در جملات اخباریه و چه در جملات انشائیه اینها به صورت مطالب کلی القا میشه. بنابراین فرقی که بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه هست اینه که در قضیه خارجیه اونجا هم حکم روی عنوان، اما از اون نظر که این افرادش موجودند، یعنی عنوانی که مقید است به وجود فعلی افراد، اما در قضیه حقیقیه این چنین نیست. بنابراین با اینکه ما اون نکاتی که مرحوم آخوند و دیگران پذیرفتن میپذیریم، اما این یک مسئله عقلاییه که هم بعث اینجا تحقق پیدا میکنه و هم زجر. منتها افراد معدوم را به عنوان اینکه اون عنوان برش منطبق میشه وقتی که موجود میشود شامل میشه، در افراد موجود بالفعل بعث و زجر فعلیه، نسبت به افراد غیر موجود بعث و زجر تقدیریه. بنابراین نه امر و نهی از اون مفاد خودشون خلاصه خارج شدن و نه اینکه ما خطاب بالفعل به معدومین کردیم، تکلیف بالفعل به معدومین کردیم، چون در اینجا محور اون افراد نیستن، محور اون عنوان است که این عنوان منطبق بر هم موجودین بالفعل می شود و هم به موجودین تقدیری. بنابراین مرحوم آخوند اون تکلیف معدوم رو فرمودن که خب پس و زجز فعلی که درست نیست، یا فرمودن مجدد انشاء باشه که حال این امکان داره، یا انشاء مقید به وجود مکلف بشه. خب حالا بحث ما اینه این مجرد انشاء طلب به چه صورت القا بشه، اون صورتش رو ایشون بیان نکردن. باید در قالب یکی از قضایا القا بشه، در قالب قضیه خارجیه که معنا نداره، باید حتما در قالب قضیه به هر حال حقیقیه باشه. خب قضیه شخصی هم که معنا نداره، تو خطابات قانونی است قطعا در قضیه شخصی حتما باید اون مخاطب ما موجود و حالا به نوعی حالا حاضر باشه. اگر ما بگیم در کتابت ها یک نامه ای نوشته میشه شخص برای فرزندش که قضیه شخصی است، اما باز یک وجودی رو لحاظ میکنه. بله، در مثالی هم که زدن برای وقف برای بطون آینده، اونجا هم به همین صورته. وقتی که داره یک شیئی رو وقف میکنه، این وقف برای یک عنوانی است که افراد برحال موجوده دارن. گاهی هست که اصلا وقف برای اتون آینده است، برای الان هم نیست. اینو چجوری ما ترسیمش بکنیم؟ باید به این صورت باشه که اون افراد به عنوان ما به یونزر لحاظ بشه، یعنی با عنوانی که این عنوان به اون افراد انطباق پیدا بکنه و اون افراد مستقیما مورد انشاء قطعا قرار نمی گیرن. مورد انشاء یک عنوانی است که این عنوان بر افراد موجوده، اعم از موجوده بالفعل و موجوده برحال تقدیری، قابل برحال انطباقه. در وصیت هم به همین صورته. وصیت برای مثلا به عنوان مثال شخص های نوش وصیت میکنه، نوهی که نیامده که به صورت تقدیریه، اگر موجود شد این رو به او داده بشه. بنابراین چون این امور از امور عقلایی است، بعد یک نوع ما برای این امور واقعیتی تصویر بکنیم. اون وقت میرسیم نکته سوم که مرحوم آخوند روی نکته سوم خلاصه عنایت دارن و اون توجه به ادوات برحال خطابه. در ادوات خطاب ما عرض کردیم ایشون فرمودن که اگر ما معنای حقیقی ادبات رو بگیریم قطعا به معدومین نمیشه استعمالش کرد، مگر اینکه بگیم که موضوع له این ادبات یک معانی انشائی است که این رو میپذیرن و خطابات قرآن رو هم به همین صورتشون به نوعی معنا میکنه. عرض ما اینه در اینجا اصلا ادوات وضع خاص نداره که قبلا هم عرض کردیم، حروف یک وضع خاص نداره، یک وضع در حال زمینی دارن، چون وضع اونجاییست که ما معنا رو به طور خاص بر حال در نظر بگیریم. ادوات معنای حرفی دارند، معانی حرفیه در ضمن جمله بر حال اراده میشن و عرض کردیم طبیعی محاورات این است که جملات القا میشه که در ضمنش حالا شخص هر معنایی رو که در نظر گرفته باشد، مطلق، مقید، خطابی، غیر خطابی، اینها رو به هر حال القا میکنه و وضع به این صورت شکل میگیره. ما وضع تعیینی نداریم، قبلا هم عرض کردیم در بحث وضع که این روال رو باید ما به این صورت بچینیم. قبلا هم عرض کردیم این مباحث عمدتا یک ارتباطی با هم دیگه داره، گاهی جدا بعضی این مباحث مطرح میشه. ما نظرمون نیست اگر در حال مباحث الفاظ رو مطرح میکنیم یک مبنایی رو در یک جا میپذیریم، این مبنا در جای دیگه هم باید به هر حال سرایتش بدیم. حضرت امام زمانه نسبت به خطابات قانونی خیلی عنایت دارن، اما اینجا که میرسن هیچ تحلیلی روی خطابات قانونی نمی کنن که خطابات قانونی وضعش چجوریه. وقتی چون تفکیک قائل میشن بین خطابات قانونی و بین به هر حال جملات دیگری که در جاهای دیگه به صورت قضیه حقیقیه القا میشه، اینجا به صورت قضیه حقیقیه القا نمیشه. این بستگی داره که ما قضیه حقیقیت چجوری تبیین میکنیم. قضیه حقیقیه مفادش اینه که چون یک دیدگاه دارن که اون طبیعت و عنوان نمیتواند به عنوان حاکی قرار بگیره، لذا دیگه روی این جهت اینجا به نظرم دیگه بحث نکردن. اما نه، به نظر ما این است که طبیعت به عنوان کلی طبیعی و عناوین، حالا عناوین حقیقی باشه یا اعتباری باشه، به هر حال به عنوان اینکه مرآت برای افراد موجوده قرار میگیرند، مورد به هر حال خطاب قرار میگیرند، نه به عنوان خودشون. این عناوین عمدتاً به جهت ما بهیون زده که در واقع افراد خلاصه بعث و زج میشن. غرضم اینه که ما روی عدات نمیتوانیم حکم مستقلی قائل بشیم، عمدتاً اون مدخول عدات رو ما باید ملاحظه بکنیم که چه چیزی از مدخول عدات ما اراده میکنیم. گاهی مدخول عدات به طور بر حال مطلق خلاصه اراده میشه. مثلا ما آیاتی در قرآن کریم داریم که در اول خلقت خدای متعال این خطابات رو کرده به صورت جملات خبری، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا و ریشا. خب این یا بنی آدم مخاطبش کیه؟ بعد از حضرت آدم علیه السلام دیگه. قطعا این فرزندان در اون زمان معدوم بودند. و لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. خب این خطابات داریم دیگه به صورت نهیه یا به صورت جمله خبریه. اینا به نظر میرسه که به صورت قضیه حقیقیه در حال الغا شده و روی عنوان این معنا آمده و به لحاظ این که این عناوین دارای افراد محققت الوجود یا مفروض الوجود هستن. یه بحثی هم در رابطه با خطابات قرآن کریم اینجا عرض بشود که مرحوم امام رضوان الله علیه این خطابات رو به صورت خطابات کتبی بیان کردن. بعضی تعبیرات هم از تحریریه من نوشتاری. حالا آیا در خطابات قرآنی لفظ بوده یا نبوده؟ این خودش یه بحث. معلومه آخوندم احتمال میدن که مثلا لفظ نبوده. دو تا احتمال میدن. یکی این که به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله واسطه برای القاء خطاب به مردم باشه، یا اینکه به قلب اون حضرت اینها القا شده. خب حالا این به قلب حضرت القا شده عمدتا به صورت صور کتبیه باید معنا بشه که مرحوم آیخویی هم این رو بیان میکنه. علاوه بر این که به نظر میرسه که خود لفظ قرآن این معنا رو نمیفهمونه که قرآن یعنی مقروب. این قرائت شده با الفاظ بهش دلالت داره. کتاب یعنی مکتوب، حالا یا مکتوب فعلی یا مکتوب شعنی. برای هر یک از این عناوینی که بر قرآن کریم اطلاق شده اینا دلالت بر ماهیت قرآن میکنه دیگه، که حالا اوصاف قرآن، حالا ما فعلا اون جنبه ظاهریش رو بحث داریم که آیا به صورت الفاظ انشاء شده، صوت بوده یا نبوده. ظاهرش این است که به هر حال صوت بوده و ادله دیگری هم داریم که حضرت به هر حال صوت رو میشنیده و مخصوصا اون دلیلی که در نهج البلاغه است که به علی علیه السلام خطاب می‌کنند که انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی. و شواهد از این قبیل ما زیاد داریم. خب این اولا. و اینکه به صورت صوت بودن لازمش نیست که دیگران هم بشنوند. این اصلا ویژگی خطابات قرآنیه، کلمات قرآنیه که خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یا کسی که در اون ردیف است از نظر مقامات میتواند این کلمات رو بشنوه. پس صرف این که بگیم اون حضرت فقط میشنیده این موجب نمیشه که ما تعبیر بکنیم بگیم که صوت نبود. و نکته دوم این که از اونجا که خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با دیگران مشترکن در تکلیف، باید اینگونه ما توجیه بکنیم کلمات قرآن رو که این معارف به صورت در حال کلی الغا شده، کلی به این معنا که همه مخاطبین رو شامل میشه، از جمله خود این ظرفی که این قرآن برای در این ظرف آمده. این قطعی است که قرآن در هیچ ظرفی جز ظرف وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله نازل نشده. اما این که بگیم مخاطب خود حضرت بوده دیگران مخاطب نیستن، این غلطه. چون میگن که ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین الیهم ما نزل لتبین للناس ما نزل الیهم. این الا در حد دو داره، هم به نبی اکرم هم به مردم الیهم. پس معلوم می شود که این برحال معارف برای همگان است، منتها اینجا اختصاص به ظرف داره، اونا دیگه برحال از این طریق مخاطب قرار می گیرند. اینم نکته دوم. نکته سوم، اساساً ما اگر بگیم این خطابات قرآن به صورت کتبیه، به هر حال مفادش چیه؟ این که داره یک قانونی رو می‌نویسه میده، این قانونگذار چه مطلبی و چگونه این قانون رو تصور کرده؟ ما در باید خدای متعال که تصور اینو معنی نهده خواهیم داریم اینو تحلیل میکنیم، یا به صورت قضیه خارجی هست یا به صورت قضیه حقیقی هست. از این دوال خارج نیست، چون به صورت قضایی هست که داره یا به صورت لفظی القا میکنه یا به صورت کتبی. اما اینو چجوری داره انشاء میکنه؟ بحث ما همون چجوری شه کیفیتش، به صورت قضیه خارجی که نمیتونه، اصلا نمیشه، اقلائیان و اقلن هم سعی نیست، پس باید به صورت قضیه حقیقیه باشه. بنابراین این نکات البته خب دیگران نفرمودن، توجه ندادن ما رو، ناخه در این جهت موضوعیت نداده. ما این یه نظر خاصه که فرمودن مکتوبه که اونم ما عرض کردیم نه، تنها مکتوب نیست، هم به هر حال مکتوبه که قرآن کریم میگه که فی صحف مکرمه به ایدی سفره فی صحف مکرمه، این مکتوب بودن رو اثبات میکنه. و هم مقروب است، خوانده شده است، خوانده شده به صورت حالا الفاظه، حالا چجوری اونو حقیقتش ما درک نمیکنیم، انشاء به هر حال صوت است، حالا این انشاء چجوری بوده، با واسطه بوده، بی واسطه بوده، اون دیگه مسائلی است که در جای خودش بعد بحث بشه اگه بتونیم بفهمیم، و نه هم نمی‌فهمیم. ما این مسائل ظاهری دادیم تحلیل میکنیم که به این صورت برای بنده جایی ندیدم که این دو سه تا نکته رو برای متذکر بشم. حالا جمع‌بندی صحبت‌های ما در این بحث نسبت به خطابات به هر حال شفاهی که می‌خوایم خطابات قرآنی رو به هر حال تبیین بکنیم، تا اینجا این میشه این خطابات به صورت اغلایی در قالب قضیه حقیقیه است، نه خطاب به معدوم می شود و نه تکلیف به معدوم، هیچ کدومش نیست محاله، اما به نوعی معدوم مورد تکلیفه، به نوعی معدوم مورد خطاب، منتها به صورت قضیه حقیقیه که از همین ما اشتراک مکلفین رو استفاده می کنیم، چون خطابات قانونی اصلا معناش همینه، اشتراک مکلفین است، و معنای اشتراک مکلفین در تکلیف این است که باید به یک صورت مورد توجه و بعث و زجر برحال قرار بگیرن و جز به صورت قضیه حقیقیه به نظر میرسه که امکان پذیر نیست. که مرحوم آقای خویی هم با اینکه قضیه حقیقیه رو در انشائیاتش مقاله، اما اینجا باز روی ادات خلاصه خطاب بحث رو پیش بردند و بیان کردند که اینا مفادش انشاء ایقائیه. گرد کردیم اصلا سقلویان و کبویان این حرف اشکال داره که ادات خلاصه خطاب وضع مستقل نداره، باید ما با مدخولشون اینها رو بسنجیم و مدخول و ادات حاکی اون نحوه برحال انشا هستش از جهت اوغلایی، که نحوه انشا در خطابات قانونی روی عناوینی است که افراد موجوده حالا فعلی یا تقدیری داره، که گاهی از حتی افراد موجوده فعلی هم نداره. این اوغلا بینشون هست که مثلا وصیت یا وقف که در شرع هست، شاید در حال جای دیگه هم غیر شرع ما مسئله وقف و امثال اینها در حال باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.